اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری.
کجا شد آن همه زیبایی؟ کجا شد آن همه خورشید؟ کجا شد آن همه مهتاب؟ کجا شدند عزیزان عاشق شبتا؟ به دیر سالی در صبح عید بر سر ما می ریختند باران نور را، باران عشق را. آه ای صدای عاشق، زیبایی همیشه ایرانم، آیا چه شد که گم شده؟ علیرضا لولی‌زاده، شما سلام می‌کنم. پنجشنبه امروز 15 فروردین و امروز جمعه 15 فروردین و 3 ماه آوریل. بنده باز اشتباه کردم، قبلش هم داشتم اشتباه میکردم. خب این اشتباه رو برپا ببخشید. ما روزای عادی نداریم. دوستی به من تلفن زده، علیرضا چته؟ چی شدی؟ گفتم خوبه، هیچ اتفاق نه. هما میرفشار نازنین از امریکا زنگ زده، علیرضا صدات گرفته از چیه؟ میگم اگه صدام گرفته نبود تو نباید به من اعتراض میکردی که چرا صدات گرفته نیست. من در این روزها چجوری صدای گرفته نداشته باشم؟ وقتی به وطنم نگاه میکنم، وقتی آمارها رو میبینم، وقتی این جانورا، این حیوانات رو میبینم که دارن بحث میکنن، شوخی 13 شون جنتی مرد، شوخی 13 امروز، شوخی 13 جنتی مرد، جنتی بمیره نمیره، جنتی مرگ و زندگیش هر دو با هم نماد مرگه، نماد نیستیه، نماد این کشور رو به نابودی کشاندنه. ولی حالا امروز بمیره 97 سالش بشه، پوشکش رو روزی 2 دفعه بزرنگ، روزی 3 دفعه، فرقی نمی‌کنه. جانوری به نام جنتی حضور داره، سیاست کشور ما هم دستش. نگاه کنید مجلس 11 گفت هر یکی از یکی بدتر. مجلس 10 یک گروهی توشون بودن، گفتن این گروه آزاد خواهند، این گروه آزادی طلبند. بالاخره 4 آدم صادقی نامی توشون هست که این صادقی نام ها وضعشون با بقیه فرق میکنه. مجلس 11 اومد، هیولاهای اومدن که این هیولاها 1000 درجه بدترن مجلس احمدی نژاد، مجلسی که اصل احمد نژاد بود، مجلس 8 و 7. ما یه مجلس 6 داشتیم، حالا 4 آدم توش بودن، یه خانم کولایی بوده، یه احمد جان برقانی بوده توش، یه 4 آدم حسابی توش بود، بلا بقیه مجالس سوسیسی چی بود؟ مجلس اولی که در اون مجلس شما وارد و در اون مجلس میشید، خسروخان قشقایی رو رد میکنه. دکتر احمد مدنی میگه که این مجلس ننگه، من نمیخوام در این مجلس باشم. اون مجلس اولش، دوم، سوم، چهارم، پنجمشون هم که دیگه مثل هم دیگه بود کم و بیشی. امروز یه مهمون عزیز دارم که میدونید چقدر بهش ارادت دارم، چقدر مرد وارسته‌ایه. این آدم خب یک سابقه بسیار روشنی داره، سابقه مبارزاتی. این محسن خاتمی ما هم خیلی دوستش داره. هر وقت محسن پیش منه مدتی ذکر خیر این نازنین هست. عمرشون گذاشت، عمرشون، چه اون وقتی که تو خارج بود، چه اون وقتی که تو کنفدراسیون بود مبارزه میکرد، وقتی به ایران اومد رنج برام بود، اومد فعالیت کرد. در هر شرایطی از زندگیش من نگاه میکنم، تمام زندگیش پر از عشق بوده و پر از عشق به هموطن، به ایران. تمام تلاشش برای این بوده که به هموطنش کمک. درود میفرستم به دکتر کاظم کرتوان.
سلام بر جناب عالی، سلام به بینندگان عزیز برنامه شما. بسیار از محبت‌های شما سپاسگزارم جناب نوری‌زاد. خیلی خیلی ممنونم از لطفی که می‌فرمایید. خب مثل همیشه شما خیلی مهر دارید نسبت به من. حالا چقدر این صادقه در مورد من نمی‌دونم جناب نوری‌زاد، ولی برجد مهر شما همیشه با برجاست. فقط یه نکته رو خدمت عرض کنم، من هیچگاه با اسم رنج بران نبودم، که برعکس خیلی مخالف بودم. ولی اما یه سنتی ما از قدیم، چون مثلا این دوستمون که صحبت پر بودید جناب خاتمی، ایشون خب جز رهبران اسم رنج بران بود، ولی ما یه سنتی از قدیم داشتیم آقای نوری‌زاده، در کنفدراسیون رعایت میکردیم و کماکان این مونده در ماها، تمام اون به اصطلاح مجموعه اون دانشجویانی که بودیم، ما یه خصلت اون این بود که در جلسه های رسمی خب طبیعتا نظر رو میدادیم، مقابل هم دیگه میستادیم، گاه بسیار سخت میستادیم، گاه صداها بالا میرفت، همینا بود. اما بیرون از جلسه که میامدیم همه چیز فراموش میشد تو روابط انسانی. هیچگاه رابطه های انسانی که میان ماها بود، میخوام بگم تقریبا هیچگاه تحت تاثیر تفاوت نظر ما قرار نگرفت. یعنی هیچگاه نظرهای سیاسی ما و اختلافهای سیاسی ما اجازه نداد که به اصطلاح باعث نشد که ما در رابطه های انسانیمون، در دوست داشتنامون، در قدر همدیگر دانستنامون در واقع تغییری بدیم یا اثری بکنیم. من فکر می‌کنم یکی از بزرگترین دستاوردهای اون سازمان بزرگی دانشجویی به اسم کنفدراسیون بود. به همین علت هم شما چه در ایران موقعی که بودم این سالیان دراز، چه الان که بر رو از به اصطلاح ناخواسته اینجا هستم، در حقیقت شما بسیاری از ماها رو میبینید که صمیمانه ترین رابطه ها رو با هم دیگه داریم، با اما در گذشته الله سیاسی دورترین فاصله ها رو با هم دیگه داشتیم. همیشه هم اینطور بود، حتی در درون خود کنفدراسیون هم اینطور بود. شما باور کنید آقای نوری‌زاده، ما مثلا در جلسه پاریس داد فریاد، این چیزی که خب بالاخره میدونید توی جلسه های سیاسی به خصوص زمانی که داغ میشد چی میشد، بیرون که میامدیم هممون، یعنی من و زندیادا، مثلا حسن قاضی، پری قاضی، فرنگیس حبیبی، محمود بزرگمهر، از اون طرف آقای احمد سلامتیان، آقای علی شاکری، اینا هممون با هم میرفتیم توی یه کافه کنار همون سیتی یونیورسیتی که به اصطلاح جلسه ما در اون تشکیل شد، دیگه توی جمع خودمون که میشستیم با همه تفاوت‌های نظریمون هیچ تفاوتی توی به اصطلاح رفتارمون دیده نمیشد، هم دیگرم خیلی دوست داشتیم. من فکر میکنم یکی از و من فکر میکنم این یه سنت دیرپای ایرانی بوده، یعنی دیرپای سیاسی ایران بوده، که در سالهای بعد از شهریور 20 من فکر میکنم این خیلی دچار ضربه شده، این فرهنگ و این روحیه، یعنی فرهنگی که حزب توده با خودش آورد، هرچند که خود سران حزب توده یه چیزایی رو رعایت میکردن، یعنی مثلا آقای ایرج اسکندری پاریس که میامد، علی امینی که نخست وزیر بود میدید، اون دبیر کل حزب توده بود و این نخست وزیر ایران میدیدن، فقط نه علاوه سیاسی بلکه به عنوان چون شخصی با هم دیگه رابطه داشتن و هر دوشون بر رو هر دو شازده بودن. ولی یه چیزی در فرهنگ، یعنی فرهنگ سالهای 20 به بعد حزب توده آورد در فرهنگ سیاسی ما، این به اصطلاح رسم تهمت زنی، چیزای دروغ گفتن، به اصطلاح اینی که اگر کسی با ما نیست بر ماست، اینی که اگر کسی با ما مخالفه دیگه باید به اصطلاح کمر به نابودیش بست، این در واقع لطمه‌های فراوانی به فرهنگ ما و به در حقیقت فرهنگ سیاسی ما زد. و من فکر میکنم یکی از دستاوردهای کنفدراسیون، چون برای یه سازمان دموکراتیک بود، معیارهای دموکراتیک در اونها حاکم بود و کسی نمیتونست در واقع یک سواری و یک تازی بکنه در این سازمان، این هم یکی از اون جنبه‌های بسیار مثبت کنفدراسیون دانشجویان ایرانی بود. به همین علت شما میبینید که امروز دوست عزیزم مثلا میشه شما که میاد به من این همه محبت داره و متقابلا من خودم و نسبت به همه کسانی دیگه که ما در واقع با هم دیگه ارتباط داشتیم.
دکتر اجازه بده قبل از اینکه پیش بریم من دو سه تا توضیح بدم. اولا من پوزش میخوام ازت که اون اشتباه رو کردم در مورد رنجبران، به خاطر همون ارتباط این عاشقانه بودن دوستمون نسبت به شماست، یعنی یه چیز عجیب غریبی است و من گمان بردم شاید در اون دوره هم با هم ارتباط فکری سیاسی داشتید. از این نظر پوزش می‌خوام. نکته دوم، در صداقت من نسبت به خودت هرگز تردید ندارم.
هرگز نکردم و بعد نمی‌کنم. آدمی هستم. قصد جسارت به جناب عالی هم من نداشتم.
اصولا دکتر من بهت بگم، من آدمهایی رو دوست دارم، آدمهای زندگی منه، این آدمها در زندگی من باقی هم تا اون لحظه ای که نفس میکشم، یعنی محال من آدمی رو که دوست دارم به خاطر مشکل سیاسی، اختلاف سیاسی، اختلاف عقیدتی غیره باهاش برگردم. نه، من انسانهایی رو دوست داشتم از کلاس اول دبستان و تا امروز دوست دارم. یعنی دوست داشتن من دوست داشتن لحظه ای نیست، دوست داشتن ابدیست و دائم، و پذیرفتم در قلبم و در زندگیم شخصیت رو به نام دکتر کاظم کردوانی. اون شبی که برای مهدی نازنین رفته بودیم برای تولدش، اگه یاد باشه از پله که اومدیم پایین دستتو گرفته بودم و اومدیم پایین و اونجا بهت گفتم بودم من یه دو آدم ها رو انتخاب میکنم، یه آدم ها رو همیشه دوست دارم.
شما بزرگوار،
یه آدم ها رو دوست داشتم
در صداقت و در صمیمیت و در شما یه معیارهایی دارید که حالا همه رو عرض نمی کنم، معیاری شما آوردید، حتی در این معیار رو در برنامه سازیتون، در برنامه هایی که ارائه می کنید، شما این طیف بسیار رنگارنگ کسانی که به هیچ توقعی از تلویزیون شما استفاده میکنن، که شاید هیچگاه نتوان یک به اصطلاح فصل، به اصطلاح یک چیز مشترکی بین این همه آدم در واقع رس ترسیم کرد و شما کوچکترین دخالتی در هیچ کاری نمی کنید. من به جرأت میگم نه واقعا مقابل شما. شما میدونید که در این فضای سیاسی خارج، داخلم البته هست، منتها بروزش کمه، اما نه به شدت داخل، یه فضای مسموم انگزنی هست.
کاملا.
و در واقع از میدان بدر کردن آدم ها با انگ زدن و نسبت های ناروا دادن، از جمله در حقیقت یه وقتایی مثلا به من میگن که خب آقا شما مثلا چرا با آقا این همه با آقای دکتر نوری‌زاده علاقه داری و صحبت میکنی؟ میگم آقا شما بگردید تو این تلویزیون، نمیگم اونای دیگه خوب نیستن اصلا، چه این بحثی، گفتم بگردید تو این تلویزیون ها ببینید یه چیز اینقدر دموکرات موجود هستن. حالا چون تلویزیون های بزرگ فارسی زبان که بالاخره خیلی بزرگه و خیلی وقتا نوع انتخابشون، نوع به اصطلاح ویرایش هایی که انجام میدن، حتی نوع به اصطلاح پرسش ها و اینا بسیار جهتدار، بسیار به اصطلاح روشن از یه جهتی که میخوان انسان رو به یه جایی بکشونن که در واقع فراتر از خواست آدمیست. منتها من واقعیت اینه که در ارتباط با شما، من شما رو و واقعا شما این چیزی که نشان دادید که خود این نام تلویزیونتون ایران فردا، حالا این رو من شاید خیلی زشته تو تلویزیون شما بگم ولی واقعیت اینه که چون همه جا میگم اینجا میگم، خود این ایران فردا بالاخره همچین چیزیست، یعنی ایرانی که همه هستن، این ایرانی که همه هستن و تبعیضی نیست و همه میتونن نسق مشترک برجت. نه من هرگز راجع به جناب علی چه فکر نکردم،
در خود گفتم ارادتمندم بنده و علاقه من. خب دکتر عزیزم بیایم یک نگاهی بندازیم به سرزمینمون، به خانه پدری که داره کباب میشه و با یک رژیم بی‌لیاقت. خب این بیماری برای همه جا هست، این اپیدمی رو همه جا هست، ما نمیتونیم بیام انگوش بذاریم بگیم فقط ایرانه، نه همه جا هست. اما آیا همه جا با این بیماری اینجور برخورد میکنن؟ یعنی واقعا دکتر اگه شما بخوای یک ایرادی به این نظام بگیری، انگوشت رو چی میگذاری؟ رو دروغ ها میگذاری؟ روی پنهان کردن واقعیت رو از مردم؟ رو چی انگوش میذاری روی این ماجرای
این کرونا؟ این حکومت، حالا آدم همیشه آرزو میکنه در جامعه زندگی بکنه که بتونه به اون حکومتی که بر اون جامعه حاکم هست دلش خوش باشه.
بله.
احساس شادمانی بکنه از زندگی در مملکتی که چنین حکومتی رو داره. من نمیگم، من مثلا امروز یه آلمانی میتونه احساس شادمانی بکنه از زندگی در کشوری مثل آلمان. یه فرانسوی، هر که حالا این تفاوت عقیده ها طبیعتا هست، ولی برجت میتونن همه این کشورها به نوعی احساس شادمانی بکنن و یک نوع بگن خب چه خوب که ما در این کشور زندگی میکنیم، در فلان کشور زندگی نمیکنیم. بعد بدبختانه ما هرگز نمیتونیم چنین آرزویی بکنیم که احساس شادمانی بکنیم که در سرزمینی زندگی بکنیم داریم میکنیم که چنین حکومتی داره. و به قول اون به اصطلاح اون شعر معروف شاملو، سرزمینی که مزد گورکن از بهای آزادی آدمی افزونتر هست.
واقعا
توجه میکنید این خیلی تلخه دیگه. آه. که شما در سرزمین زندگی کنید که مزد گورکن از بهای آزادی آدمی افزونتر است. و من فکر میکنم اینجا حالا به تعبیر به اصطلاح با وام گرفتن شاملو، در واقع مزد گورکن از بهای جان آدمی، نه تنها آزادی.
واقعا
توجه میکنید در نتیجه این حکومت اون چیزی که خوبان به تنهایی دارن، این حکومت همه رو با هم داره. یعنی الان که من گوش میکردم به فرمایش شما که چه چیزی رو میشه به عنوان مشخصه این حکومت گفت، دروغشه، نمیدونم فلانه فلانه فلانه، من میبینم کدومو نمیتونیم بگیم. توجه میکنید یعنی من ببینید یه اصلا برای من یه مسئله اصلی این است که اصلا این حکومت شاید در یه واژه حالا دروغکاریش، ریاکاریش، حیله‌گریش همه اینا رو بگذارید کنار، اصلا در نه لیاقت این مردم رو داره و نه اصلا در قد و قواره تاریخ این مملکت و فرهنگ این مملکت و خواست این مملکت، اصلا در قد و قواره مردم ایران نیست این حکومت.
در واقع
ببینید این حکومت، ببینید من در یه شاید یه کلمه بگم مثل گوری است که به خمیازه دهان باز کرده است. یعنی واقعا میگم یعنی مثلا برای من هیچگاه آدم به اصطلاح تند به مفهومی که چیزهای متفاوت رو نبینم نیست. و واقعا من هر چی فکر کردم در زندگی که کجا میشه به چه چیزی اینا به کجای اینها میشه آویخت، هیچ جایی رو آدم پیدا نمیکنه. و تو همه زمینه ها، در همه زمینه ها، حالا نمیگم حالا چهار تا کار اینجا نمیدونم چهار تا آسفالت همه اینا خب طبیعیه هر حکومتی باید انجام بده، اینا هم انجام دادن، ولی در قد و قواره این ملت و مملکت نیست. ببینید آقای نوریزاده، من یه لحظه مثلا شاید یه مقدار خیلی دو سه دقیقه من یه چیزی رو خدمتتون الان ببینید، مثلا من دو سه تا چیز رو که البته این کار روزنامه‌نگاران برجسته ما هستن، این چیزی که میگم آقای علوی گاه شماری تهیه کرده از این روایت های به اصطلاح چگونه این حکومت برخورد کرده. یعنی شما باور میکنید که دوم بهمن آقای حسین عرفانی رئیس اداره مراقبت از بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت اعلام کرد هیچ موردی از ویروس کرونا در ایران مشاهده نشده، اما مراقبت‌های مرزی برای پیشگیری از بروز این بیماری از جمله در فرودگاه امام خمینی فعال شده. مهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت در یک گفتگوی تعیین کرد که مسافران ورودی از چین در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی از نظر علایم ابتدا به ویروس کرونا چک می‌شوند. یعنی خیلی عذر می‌خوام، یعنی ببینید این سوم بهمنه،
در چه دو تا گزارش دارید شما؟
سوم بهمن اینا دارن این حرفا رو میزنن، بعد رئیس جمهور مملکت میگه تازه سیوم بهمن ما فهمیدیم. یعنی اینقدر دروغ. ببینید در ایرج حریرچی در پنجم بهمن، حالا برابر با 25 ژانویه، چیزی ژانویه رو میگم برای هموطنانی که در خارجن، در یک گفتگوی تلویزیونی گفته ایران به دقت شرایط کشور چین را زیر نظر دارد و آزمایشگاه های ایران دارای دستگاه های لازم برای شناسایی و مراقبت هستند. در همون موقع یعنی در 5 بهمن کمیته پدافند غیر عامل در وزارت بهداشت برای پیگیری سفارش خرید کیت تشخیصی کرونا جلسه تشکیل داد و شرکت و مکتوب شده راجع به طغیان کرونا ویروس جدید و شرکت فرداور آزمای ایرانیان، نماینده شرکت در واقع این نماینده شرکت سوئیسی روشه در ایران که در واقع از بزرگترین تولید کنندگان کیت کرونا در جهانه، به مقامات وزارت بهداشت گفته که اونها آمادن به ایران کیت کرونا بفروشند. ششم بهمن حسین عرفانی رئیس اداره مراقبت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت اعلام کرده که ایران برای تهیه کیت‌های شخصی کرونا از کشور آلمان داره می‌خره. توجه میکنید؟ یعنی بعد روحانی میاد میگه ما تا 3 بهمن فهمیدیم. روز هفتم بهمن کیانوش جهانپور اعلام میکنه که کیت‌های تشخیصی ویروس کرونا از آلمان وارد شده و گفت تعدادی بیشتری کیت تشخیصی در روزهای آتی برای ذخیره استراتژیک وارد ایران بشه. روز همون هفتم بهمن سعید نمکی در جلسه رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی از وزارت به اصطلاح گفت وزارت بهداشت از وزارت خارجه خواسته که ویزای چینی ها رو لغو کنن، که در واقع نمیدونست، خبر نداشت که از چند هفته قبل اصلا ویزای چینی ها به اصطلاح بدون ویزا میتونستن ایران بیان. هشتم بهمن، ببخشید من از شما و از بینندگان عذرخواهی میکنم، من چند تا این مورد رو میخوام بگم
که فقط من وسط حرف، ببخشید میون حرف شما در تایید حرفای شما یک جمله من اضافه کنم که در هفتم بهمن جمعی از علمای حوزه به دیدن آقای خامنه‌ای رفتن،
دقیقاً همینم،
به ایشون اعلام خطر کردن که این چینیایی که از چین برگشتن مبتلا هستن، آقای خامنه‌ای باید دستور قرنطینه کردن بده. ایشون با پوزخند برمیگرده میگه که شما هم فریب آمریکا رو خوردی، و متاسفانه این کار آقای خامنه‌ای باعث شد یه دونه آدم حسابی هم که توی حوزه بود، ستاد خصوصی، مبتلا بشه، اونم بمیره به خاطر همین کار.
بعد ببینید در حالا من برای که این فهرستش میگم، چون یکی از کارهای مهمی که انجام میشه، شما خودتون سالیان دراز روزنامه‌نگار بودید و هستید، این کارهای روزنامه‌نگاران نیست که اصطلاحاً به اصطلاح فرانسوی میگم ژورنالیست دنوستیگاسیون، در کارهای تحقیقی انجام میدن، نه به سر خبرهای روزانه. و من فکر میکنم این کارهایی که امروز روزنامه نگاران به سر انوستیگاسیون تحقیقی انجام میدن بسیار ارزشمنده. این چیزی هم که عرض کردم گفتم از کار آقای علوی بود، کار شخصی من نیست. ببینید حتی چند روز بعد از همین توی ماه بهمن یا اوایل اسفند یه رسم سالیانه داره آقای خامنه‌ای که مداحان میرن به دیدن ایشون. جزء به اصطلاح مراسم سرمونیای این دیدار اینه که میان دست آقای خامنه‌ای رو میبوسن. امسال اجازه ندادن کسی حتی به آقای خامنه‌ای نزدیک بشه، مدت ها پیش از این ماجرا. بعد کسی به اسم حسن روحانی میاد علنی توی چشم مردم نگاه میکنه و دروغ میگه و میگه ما تازه سیوم بهمن فهمیدیم. یعنی شما فکر بفرمایید تمام ما تازه فهمیدم، بعد چه کردم بعدش؟ شیش روز بعد تازه اولین جلسه استعداد کرونا رو درست کردن. یعنی اینا از اواسط دی، من فکر میکنم یعنی از همون روزهای اول موضوع رو فهمیده بودن. این همه سهل‌انگاری، این همه دروغ گفتن، و این نشون میده، من در نتیجه عرض کردم که چه واژه‌ای رو، چه صفتی رو میشه برای این حکومت گفت خدمت. ولی یه چیزی رو میشه گفت که این حکومت حکومت نالایقی، این حکومت شایستگی این جامعه رو نداره، این حکومت شایستگی این مردم رو نداره در همه زمینه. شما یک
یه درنگ کوتاه میکنیم، برمیگردیم برسیم به این نقطه که این حکومتی که لیاقت حکومت کردن بر این سرزمین بزرگ رو نداره باهاش شکار باید کرد. درنگ کوتاهی داریم، برمیگردیم.
شهر خاموش من آن روح بهارانت بود، شور و شیدایی انبوه هزارانت بود، میخزد در رگ هر برگ تو خوناب خزان، میخزد در رگ هر برگ تو خوناب خزان، نکهت صدم و بوی بهارانت بود. میکده ها خاموشند، نعره و عربده باد گسارانت کو، نعره و عربده باد گسارانت کو. شب تارانت کو،
روز پیوند و صفای دل یارانت کو، روز پیوند و صفای دل یارانت کو.
با درود دوباره، وقتی یک کامبینیشنه مجید درخشانی، شفیع کدکنی و یارا دانشور با هم ترکیب میشن، میشه
واقعا زیبا بود، واقعا زیبا بود. حالا دکتر نوریزاده، من این شعر دکتر شفیع کدکنی عزیز، دوست عزیزم رو که دیدم، یاد یک شعر دیگه از دکتر کدکنی افتادم. طفلی به نام شادی دیریست گم شده، با چشمهای روشن براق، با گیسوی بلند به بالای آرزو، هر کس از اون نشانی دارد ما را کند خبر. این هم نشان ما، یک سو خلیج فارس، سوی دیگر خزر.
به به دکتر شفیع کدکنی کم میگوید و گزیده میگوید. وقتی به زندگی این انسان نگاه میکنم، در تمام لحظات زندگیش یک انسان سازنده محقق برجسته‌ای بوده که در عرصه ادبیات واقعا بی‌نظیر بود. با تمام دلم من و دکتر کردوانی بهش درود می‌فرستیم. نوروز خوبی رو براش خواستاری، نوروزی پایدار براش، روزگار خوشی رو آرزو می‌کنیم. شفیعی جان بمان، این ملت به تو نیاز دارد واقعا. خب دکتر جان، اومدیم به این نقطه که این رژیم لیاقت این مردم رو نداره. حس نمی کنی ما گرفتار اون روزگار پایانی صفویه و شاه سلطان حسین شدیم؟ اتا یه تعبیری به کار بردی خودت بگو، خیلی جالب بود.
یعنی همون دوران اون در حقیقت دوران شاه سلطان حسین است که ادای شاه اسماعیل صفوی رو در میاره. توجه میکنید؟
شرق و غرب اون پاد
دقیقا یه همچین وضعیتی. یعنی این توهم ها، اون وای بر عروس دوران فتحعلی‌شاهی در واقع تکرار میشه، که از لحاظ خرافات، چون زمان شاه سلطان حسین یکی از مشکلهای بزرگ جامعه، اصلا چرا اصلا به اصطلاح محمود افغان و اینا اصلا حمله کردن به اصفهان؟ اینا که ما اون موقع اصلا اینا ما کشوری به نام افغانستان نداشتیم که، اینا جز ایران بودن، بخشی از ایران بودن و ایرانی بودن، اصلا اینا که خارجی نبودن مثل خیلی همه قوم‌های دیگه، از نمیدونم ترک و آقیانلی و قرقیانلی و نمیدونم قشقایی، همه اینا که بودن در جامعه. خب اینا هم یه تایپی بودن در ایران، در یه گوشه، توجه می‌کنی، در یه گوشه از این مملکت پهناوری که در واقع در اون روزگاران ایران بود. در نتیجه اینا انقدر اذیت کردن سنی ها رو، اهل سنت رو بیچاره کردن.
حالی که با میرویس کردن، با میرویس اون مرد محترم رو، با اون رفتاری که باش کردن، به یه مرد محترم تجاوز بکنه.
دقیقا یه همین کارهاییست که جمهوری اسلامی این حکومت تو زندانه انجام میده، هیچ تفاوتی نداره. و در حقیقت زمان شاه سلطان حسین هم نگاه بکنید، این آخونده بودن، یعنی برخلاف دوران مثلا شاه عباس که در حقیقت سنت حکومت ایران همیشه اینطور بوده، چه در زمان ساسانیان چه پس از آن. مذهبی ها بودن، علمای مذهبی همیشه بودن، اما هیچگاه حکومت در دست اینا نبوده. حکومت در دست بخش عرفی جامعه بوده، کنارش هم در واقع این به اصطلاح متولیان دین رسمی کشور پاسدار حکومت بودند و از مزیت های حکومت هم خب طبیعتا چیز می شدن، برخوردار می شدن. حتی میگم دوران شاه عباس یه دوره به حرف علما کرد. این رو تاریخ شاه عباس کبیر، نصر الله فلسفی و تا الان کتابی که در این سالها آقای پارسا نوشتن، شاه عباس دیگه چریکه دوباره باید شناخت، و بخصوص فلسفی، من یادم دوران دبیرستان این کتاب رو خوندم. خیلی شم ببینید یه دوره‌ای در اصفهان، یعنی شاه عباس به قول به اصطلاح قبول کرد حرف علمای دینی رو و در میکده ها رو بست. بعد از 6 ماه متوجه شد که در اصفهان همه جوان ها دارن تریاکی میشن.
بله،
آمد تمام این بساط رو جمع کرد، گفت آقا در میکده رو باز کنید. و از اون پس در یکی از ویژگی های مراسم به اصطلاح پذیرش سفیران خارجی در دربار صفوی این بود که شاه عباس می آمد در بازار اصفهان می ایستاد، ترجمه می‌کنی، و اونجا در واقع با سفیری که آمده بود و اعتبارنامه‌ش رو به اصطلاح امروز تقدیم می‌کرد تا به عنوان عضو رسمی اون سفارت شناخته بشه، اونجا با او شراب میخورد. شاه صفوی دیندار به اصطلاح حامی
مرشد کامل
و بعد زمان دکتر. جان
دکتر اینم میگه باشه، شاه عباس کسی است که پا میشه میره جلفا، میره کلیسای ارامنه در مراسم عید پاکشون شرکت میکنه و شراب میخوره و امام جمعه رو با خودش میبره و میگه من اگه مرشدتم بهت میگم بخور. آقا شما این وسعت اندیشه رو ببینید، اون میشه که در چهارراه ونیز صحبت از این میشه اگر میخواید جهان آزاد رو ببینید به اصفهان برید، در ونیز صحبت آزادگی در اصفهان هست. ولی متاسفانه به قول شما
تمام نوشته های روشنفکران در دورانی که رفرم داشت شکل می گرفت در اروپا، یکی از بزرگتر به اصطلاح دوران رنسانس، یکی از بزرگترین به اصطلاح در تمام این نوشته ها هست که بسیار به اصطلاح به عنوان یک نکته مثبت، چون برای که در اروپا فرانسه به خصوص کشت و کشتار در حقیقت پروتستان ها بود و مخالفینشون رو دو تا کشور رو رجوع میدادن و اولی ایران بود که ببینید در چنین کشوری چقدر به اصطلاح مدارای مذهبی هست، تعامل مذهبی هست و معروفه که در واقع به اصطلاح کاترین دوید، یه لحظه نامش، که مادر پنج پادشاه بود، در واقع اون در حقیقت معروف بود که اصلا معروف بود اون دوران که در واقع اسلام رو به عنوان یک دین اهل مدارا میشناخت و ایران به خصوص، ایران میگفتن آقا بالاخره ببینید در فرانسه اون دوران پروتستان ها اجازه کلیسا نداشتن، در ایران کلیسا داشتن، در همه به اصطلاح عبادت هایی که باید میکردن آزاد بودن، همینطور یهودیان و بقیه. و در نتیجه ولی در دوران شاه سلطان حسین به اصطلاح اوضاع افتاد دست آخونده و آخونده یکی از چیزهای مهمی که در واقع موجوده گفتن این حکومت شاه سلطان حسین و صفوی تا ظهور امام زمان ادامه پیدا می‌کنه. یعنی این همه چیزیست که امروز توی چیز در قانون اساسی این حکومت اومده و در نتیجه این حکومت شاه، این حکومت فعلی حکومت شاه سلطان حسینیه به اضافه این که میخواد ادای شاه اسماعیل صفوی رو در بیاره و اصلا هیچ ربطی هم به شاه عباس صفوی نداره. یعنی اون حکومت ببینید مثلا ارتباطات بین المللی که در اون دوران شاه عباس انجام در نتیجه من فکر میکنم که این کرونا یک امتحان دیگری بود، امتحانی سطح بسیار وسیع، حالا هرچی که امروز میخوان دروغ حکومتی ها بگویند نشان داد که این حکومت نه در قد و قواره مملکت، نه در قد و قواره این ملت و در واقع جز ویرانی برای این مملکت چیزی دیگری تا به امروز در حقیقت نداشته. شما فکر بفرمایید همین صحبت روز 13 حسن روحانی میگه آقا ما دیگه همه کارا تموم شد و پیروز شدیم، نمیدونم موفق شدیم و همین حرفا. خب یه سوال ازش هست، این است که خب آقا جان اگر شما به تنهایی تونستی پیروز بشو و احتیاج به هیچ کسی هم نداشته و دیگه هیچ مسئله هم نیست و دیگه همه چیز داره خوب میشو اینا، خب چرا اینقدر داد بیداد راجبه تحریما میکردی؟
بله
هیچ کسی نیست، نه شما نه بنده، هیچ کدومون طرفدار تحریم مردم ایران نیستیم، هیچ ایرانی شرافتمندی طرفدار تحریم مردم ایران نیست. ولی شمایی که میگفتی که به علت تحریما دارو کمه، به علت تحریما فلانه است، چطور شده امروز میگه آقا همه چیز تو داریم، هیچ مشکلی هم نداریم و در واقع چیره شدیم بر این اوضاع؟ خب کدوم حرف شما رو ما باور کنیم؟
بله خب دکتر ببین، باز میرسیم به این نقطه که ما با یک رژیم رو به رو هستیم که سر تا پا دروغ زن، دروغگو، رژیمی که برای مردمش ارزش و اعتباری قائل نیست، رژیمی که گمانش بر اینه چون امامه سرشه و چون میگه من نایب امام زمانم، بنابراین مردمم باید هر چهار از دهان مبارک بیرون میاد قبول کنه. اما خوشبختانه این تجربه تلخی که ملت ما داشت چند چیز رو برای مردم آشکار کرد. یکی از مسائلی که گمان میکنم شما هم با من اختلاف نظری نداشته باشید اینه که بت پرستی این امامزاده ها، این امامزاده پرستی تا درجه بسیار زیادی فروکش کرد. یعنی الان مردم گمان نمی کنن که امامزاده صالح بیماریشون رو نجات بده یا امامزاده عین و غین ویروس کرونا رو از نزدشون ببر. این خیلی مهم بود، برای اینکه دیدن آقای وحید خراسانی مرجع اعلا و آقای شبیر زنجانی مرجع بزرگ، اینا همشون رفتن نزد اطبا قرنطینه کردن خودشونو و طبیب بالا سرشونه، برای بیماری باید به سراغ طبیب رفت. خود این به نظر شما دکتر یک دستاورد خوب نیست؟ نمیتونید در آینده نتیجه خوب
شما خودشون ملاحظه کردید. الان مثلا برخی از دوستان از هموطنان ما در نوشته هایی که می نویسن در واقع این کرونا رو با وبا در اروپا و بروز به اصطلاح رشد رفرماسیون و رنسانس و همه اینا، من هنوز نمیتونم با اون قاطعیت بگم، ولی یه چیز خیلی مشخصه که تأثیر این ماجرا و اینی که آقا حوزه دین حوزه باوره، حوزه قلبه، حوزه اعتقاده، کسی که اعتقاد به یه چیزی الاز دینی داره نظرش محترم، این هیچ ربطی با این ربطی به شفادهی و علم و اینا نیست. به همین علت هم حکومت، یعنی ترس اینا این است که موقعی که میگید که دین برای یک چیز کاملا درونی شماست و به موضوعهای اجتماعی نمیتونه در واقع مثلا سلامت شما، دین به شما نمیتونه بگه چه بخورید، دین نمیتونه بگه، باید علم بگه، باید علم پزشکی بگه. همونطور هم حکومتی که برخواسته از دینه نمیتواند به شما بگوید که چه چیزی درسته برای حکومت کردن. و ترس اینها، یعنی ترس این حکومت این است که تمام این خرافاتی که در میان مردم هست که فکر میکنن این امامزاده ها حرم ها شفا میدن، این خرافات آرام آرام کم رنگ میشه. یعنی من تأثیرش رو بلاواسطه نمیبینم جناب دکتر نوری‌زاده، من آرام آرام میبینم، در یه نوع تأمل بیشتر مردم میبینم که در واقع یک این دکان کسب و کار آخوندها در حقیقت اینی که برن نزد بکنن پول در ذریع مطهر بریزن که خیال بکنن که بیمارشون شفا پیدا میکنه، اینا لطمه جدی میخوره و
استخاره بکنن.
دقیقا تمام اینا و این دقیقا در این و این در واقع ببینید حتی نمیانه مردم، من فکر میکنم میانه طلبه های جوون، میان اهل دینم که در حقیقت این رو بر مبنای برخی شایعه‌ها میشه حتی از همین حالا گفت، حتی راجع به آخرت چی خواهد بود، چه خواهد شد، دین چه خواهد شد، همه اینها به نظر من وضعیت ایران در پس این موقعیت کرونایی کاملا متفاوت خواهد بود از وضعیت ایران پیش از این موقعیت کرونایی. منتها وضعیت به اصطلاح این تفاوت ها رو شاید ما بلادرنگ نبینیم، فوری نباشه، ولی در جان مردم همین امروز نفوذ کرده. آلام آرام این چیزی که در واقع در جان مردم داره تنشین میشه به اصطلاح بروزش و براینداش هم آرام آرام در جامعه خواهد شد.
ممنونم ازتون. این که شما اشاره میکنید به تأمل داشتن این مسئله، این خیلی مهمه به نظر من. چون معمولا یه چیزی که با شتاب باشه با همون شتابم هم میتونه برگرده یا بی نتیجه باشه. من کاملا با تو موافقم که آنچه داره در ایران اتفاق میفته علی جان. الو علی جان. الو. تهران منو گرفتن. دکتر کردوانی رفت؟
نه من
باشه من ادامه میدم. این که شما فرمودید دکتر کردوانی که این زمان میبره و در یه پریود یا زمانی باید جا بیفته خیلی مهمه، چون آنچه که به سرعت بیاد و تند و تند و اینا میتواند خیلی بیدوام هم باشه، یعنی ولی این داره ریشه میگیره. من الان بحثایی که میشه دوستانی که من زنگ میزنم منم به بحثشون وارد میکنم، بعد افرادی رو میبینم توی این بحثا مشارکت دارن که برای خودم عجیبه، یعنی آدمایی که باورم نمیشد اینا روزی بیان و این حرفا رو بزن. این است که به اعتقاد من روشنفکرهای ما هم باید این کار رو بکنن. روشنفکران ما فقط محدود این نمیشن که شما بنده چهار نفر مثل ما، نه الان من حتی میبینم آقای مجتهد شبستری در جلساتی که شبا داره و در دروس خارجی که میگه به این مسائل اشاره میکنه و روی اون مسائل تاکید میکنه. خیلی مهمه که یه روحانی بیاد روی مسئله تاکید بکنه و باید قدردان چنین چیزهایی بود و من بی نهایت از شما هم تشکر میکنم به عنوان یه جامعه شناس، به عنوان یک انسانی که ایران رو میشناسه اینقدر روی این مسئله حساس. واقعا ممنونم ازت به خاطر
محبت شما آقای دکتر نوری‌زاده. خیلی ممنونم از همه محبتاتون، از این همه فرصتی که جناب‌عالی فراهم می‌کنید و این امکان رو به من میدید که با هموطنان عزیزم من صحبت کنم.
اجازه میدید دکتر در جلسه بعدی که فکر می‌کنم هفته بعد باشه ما یه بحثی هم راجع به زبان و ادبیات داشته باشیم، برای که الان زبان و ادبیات ما حالت مظلوم پیدا کرده، حالت دلم میسوزه میبینم مظلومه، باید راجبش حرف زد. این زبان فارسی رو، این زبان زیبای فارسی رو باید راجبش صحبت کرد. خواهش میکنم اگه موافق باشی برنامه ایرم بگذاریم برای بررسی به
با کمال میل. من فکر می‌کنم به خصوص در این وضعیتی که قرار داریم یه مقدار خب بحث‌های سیاسی لازمه، بحث‌های جامعه شناسی لازمه، ولی این بحث‌های فرهنگ راجع به شعر، ادبیات، زبان فارسی هم مهمه، هم مهمه. همین که الان در یه موقعیتی هست که یه مقدار از اون فضای به اصطلاح غم و اینا میاد بیرون، یه جنبه های دیگه جامعه توجه میده که خیلی وقتا این جنبه ها نادیده گرفته میشه.
ممنونم ازت. ممنونم. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. به اتفاق استاد عزیز فرزانه گرانقدر، مردی که خیلی دوستش دارم، دوست کاظم کردوانی، همه شما را به پروردگار عاشق می‌سپارم.
موسیقی.